ولی یه فضای خیلی خطرناکی هم هست که باید خیلی مراقب خودمون باشیم.
یکی این که وقت آدم تلف میشه، دوم این که به هرزگی میریم و به جایی میرسه که نباید به اونجا برسه.
به نظر منم همین که روی وقتمون که تأثیر منفی میذاره و از کارامون که عقب میمونیم یه مسئله است، از اینم که بالاخره چشممون، بدنمون آسیب میبینه وقتی مدت زمان زیادی پای گوشی و این چیزا باشیم، خب بالاخره ضررهای خاص خودشو داره و اینکه بچه‌ها هم از ما الگو میگیرن.
به خاطر اینکه هر شخصی تو هر زمینه یا آدم‌ها تو ابعاد مختلفی اگر این موضوع رو مدیریت نکنن، آسیب‌های منفی که داره خیلی بیشتر از استفاده‌ای که حالا به نظر خودشون مثبته داره. میتونم مثال بزنم، هر فردی درگیر این فضای مجازی شدنش رو اگر مدیریت نکنه، بیشتر از زندگی روزمره خودش حتی دور میشه و یادشون میره که واقعیت‌های زندگی چیه.
کلیدهای خوشبختی برای شما جوانهای ایرانی که فقط به خدا فکر میکنی. دوستی میگفت اگه ابزاری بود که میزان تغییرات رفتاری و فکری افراد رو قبل از استفاده از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی با رفتار و تفکرات اونها بعد از مدتی استفاده از این ابزارها مشخص میکرد، بدون شک از نتیجه اون تعجب می کردیم. حقیقت اینه که خواسته یا ناخواسته فضای مجازی و رسانه ها روی ما تأثیر می زارن و در شکلهای عمیق تر باعث به وجود اومدن یه هویت نو برای افراد می شن.
جناب آقای مزرعه شاهی، روانشناس.
مهمترین مکانیزم در زندگی ما مکانیزم تصویرسازی ذهنیه. یعنی ما اینکه اگر چیزی رو دیدیم، شنیدیم و بهش دقت کردیم، بهش اهمیت دادیم، وارد حافظه ما میشه و ذهن ما رو درگیر میکنه و اینطور نیست تا زمانی که ما به اون پرداختیم و به اون در واقع مشغول هستیم و اشتغال داریم ذهن ما رو مشغول کنه. اصلا اینطور نیست. اتفاقا وقتی که ما فارغ میشیم و جدا میشیم از اون فضا، تازه ذهن ما شروع میکنه اونها رو تصویرسازی میکنه و تجزیه و تحلیل میکنه و میفرسته به فایل های حافظه ما و چه بسا بسیاری از این تصاویر، بسیاری از این روابط ما در فضای مجازی بتواند گره ها و مشکلات جدی و جبران ناپذیری برای ما ایجاد کنه و سالیان سال ما رو درگیر کنه. لذا خداوند متعال مغزی و ذهنی که به عنوان امانت، به عنوان یک هدیه بزرگ به ما داده که زمینه برای رشد و پیشرفت ما باشه، همون میتواند زمینه برای آسیب‌های جدی و جبران ناپذیر باشه. پس آیا زمان اون نرسیده که دقت داشته باشیم روی ورودی‌ها و قضای ذهن و روان خودمون؟ از توجهتون خیلی ممنونم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به پایان این قسمت از کلیدهای خوشبختی رسیدیم. کلام آخر این که مراقب باشیم اسیر زندگی دیجیتالی نشیم، چون خیلیامون اسیر اون شدیم و این اسیری رو انکار میکنیم. واقعیت اینه که همین که چند سباهی نمیتونیم از اون جدا شیم، یعنی این که به اسارت اون در اومدیم. پس خودمونو گول نزنیم و مصرف رسانه‌ای خودمون رو در هر شرایطی مدیریت کنیم. تا کلیدهای خوشبختی دیگه، خدا نگهدار و لحظه های زندگیتون سرشار از آرامش و خوشبختی.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
آقایون خانوما سلام، به نظر شما به ماشینی که از اون برای امرار معاشمون استفاده میکنیم خونس تعلق میگیره؟ آقا دیروز که داشتم میومدم صدا و سیما یه خودروی اینترنتی گرفتم، داشتیم با هم درباره احکام شرعی صحبت میکردیم که آقای راننده پرسید داداش الان من که این خودرو رو خریدم برای کار کردن و گذروندن زندگی، بهش خمس تعلق میگیره یا نه؟ تکلیفم چیه؟ در ضمن من از رهبر معظم انقلاب اسلامی تقلید میکنم. گفتم داداش من، به فتوای حضرت آقا اگه شما ماشین رو برای استفاده شخصی خریدی و بعدن به جهت نیاز و احتیاجتون از اون استفاده کاری کردید خمس نداره، ولی اگه برای کار اون رو خریدید خب حکم سرمایه داره و باید سر سال خمسی خمس اون رو حساب و پرداخت کنی. پس اگه شما ماشین رو قبلن برای استفاده شخصی خودتون خریدید، حالا بعد از یه مدت به جهت نیاز و احتیاجتون دارید با اون کار میکنید، اینجا دیگه خمس نداره، ولی اگه وسیله رو از اول برای کار کردن و درآمد کسب کردن خریدید خب حکم سرمایه رو داره و به فتوای رهبری باید خمس اون رو پرداخت کنید. ارادتمند.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
دیدار آقای رئیسی با آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد، آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقای جلمن دست آزمون ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه‌های غزه و لبنان، من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینو کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه‌های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونی با شریک شدن در این کار خیر به بچه‌های غزه و لبنان کمک کنیم.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
روزتون بخیر، صبحتون بخیر. از اینکه همچنان با بخش اول برنامه‌های رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم. انشالله که تا این لحظه برنامه‌ها رو پسندیدید. بخش اول برنامه‌های رادیو معارف رو پی می‌گیریم و انشالله تا ساعت 14 در کنار شما دوستان و بزرگواران خواهیم بود. آرزوی سلامتی براتون داریم. امیدواریم که همه ما بتونیم با درست مصرف کردن که همون صرفه‌جویی هست، نعمت خدادادی انرژی رو کاری کنیم که دیگر هموطنان هم بتونن از اون استفاده کنن در این هوای سرد. درود بر شما شنوندگان عزیز که همیشه دستتون به خیر هست و همیشه کمک میکنید به هر کسی که نیاز به کمک داشته باشه. بخش اول برنامه رادیو معارف رو به اتفاق شما گرامیان پی خواهیم گرفت. به 9 و 10 دقیقه نزدیک میشیم. پرسمان اعتقادی رو تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد. با پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما توسط جناب استاد محمدی شاهرودی در این برنامه که انشالله میشنویم و بهره میبریم تا برنامه‌های مختلفی که یک به یک در ساعت خودش تقدیم خواهد شد.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام علیکم، خوشحال و خرسندم که با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در برنامه امروز هم توفیق داریم برمند شیم از صحبت‌های جناب استاد محمدی و مباحث کارشناسی ایشون و در ادامه در بخش دوم برنامه جناب استاد به پرسش‌های شما شنوندگان عزیز پاسخ خواهند داد. جناب استاد سلام علیکم، به برنامه خودتون خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات رو زبسون، عرض قبول طاعات و عبادات و تلاشه که در جهت تعلیم و تعلم ازشون به انجام میرسه و خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم و انشالله که گفتنها و شنیدنها و این تلاشها از نورانی ترین و پر ارزشترین فرازهای عمر ما باشه. علم به دست نمیاد مگر اینکه انسان زیاد دنبالش باشه، از رادیو، از تلویزیون، از کتاب، از همه جا داریم که لم یحرز العلم الا من یطیل درسه. علم انسان احراز نمیکنه، به دست نمیاره مگر اینکه مدارست و این بحث و مباحثه و مطالعه و گوش کردن اینها زیاد بشه، دراستش اگه زیاد بشه علم رو به دست میاره، وگرنه این سادی علم به دست نمیاد. الان دیگه فضا توریست که کسی دنبال علم باشه خیلی راحت میتونه از رسانه ها، از فضای مجازی، از نشریات، کتاب ها خیلی فراوان هست. در گذشته کسی میخواست یک کتاب پیدا کنه مثلا که بخواد یه نکته از اون کتاب برداشت کنه، شاید یک سال باید راه میرفت، یک سال باید تحقیق میکرد که آیا اون کتاب پیدا بکنه یا پیدا نکنه. الان دیگه ندید، فراوان هست، پس زمینه برای دراست و فرا گرفتن علم آماده هست. انشاءالله که نتیجه گفتگوی ما هم گامی در جهت این مسئله باشه که یک قدم در جهت تفقه در دین برداریم.
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکر. برنامه رو مزیم میکنیم و متبرک میکنیم به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. دوستان عزیز شنونده، با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیزم در اتاق فرمان سوال تلفنی رو آماده کردم، به اتفاق شما عزیزان این سوال رو میشنویم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. خسته نباشید.
سلام علیکم، بفرمایید.
برنامه پرسمان اعتقادی سوال داشتم از استاد محمدی شاهرودی.
بله بفرمایید.
میخواستم ببینم یک ذکری، یه رای حلی، یه چی هست که مثلا آدم بخواد خودکشی کنه ولی حلال باشه. میخواستم اینو از استاد محمدی بپرسم. خودکشی که حرامه، میگن حرامه، یه رای، یه ذکری، چیزی هست که آدم بخواد از اون راه خودکشی کنه که حلال باشه، آدم اون دنیا جهنم نره. اینو میخواستم استاد محمدی پاسخ بده. تشکر میکنم برنامه‌تون.
سلام علیکم شنونده عزیز و گرامی. خب استاد محمدی، این شنونده عزیز سوالشون رو تایید کردن، نمیدونیم علت و منشأ عامل این مسئله چیه، چی باعث شده که به این نقطه رسیده که بخواد خودکشی بکنه. خداوند به انسان عمر داده تا بتونیم بیشترین بهره رو از این عمر محدود و کوتاه ببریم و عبادت خدا رو انجام بدیم. حالا چی هست نمیدونم، در خدمت شما هستیم، پاسخ حضرت عالی رو میشنویم.
قطعا کسی خودش رو بکشه، یک انسان بیگناه بیگناه رو کشته. یه وقتی که مثلا فرض کنید چی، کسی با انسان دشمنی داره، دعوا درست میشه، طرف کشته میشه. یه وقت نه، کسی که هیچ دعوایی با ما نداره، هیچ گناهی برای ما نکرده، خودمونیم دیگه.
بله.
خودمون به خودمون لطمه نزدیم، ضربه نزدیم. کشتن این بسیار خطرناکه. ولی خدای متعال فرماید که لا تقتلوا انفسکم ان الله بكم رحیم.
بله.
خدا انقدر مهربانه که هرگز قبول نمیکنه به خودتون بکشید. و امام باقر فرمودن مؤمن ممکنه به هر بلایی مبتلا بشه ولی هرگز خودشو نمیکشه.
بله.
کار بسیار خطرناکه و چه بسا تا ابد تو جهنم بمونه و چه بسا همون که شروع کرد پشیمون کنه، کار از کار گذشته و هیچ کارش نمیشه کرد. پس این راه احمقانه ترین راه هست. اون مراحلی که طی شده، شاید 7 مرحله طی شده تا به اینجا رسید، اون مرحله رو باید یکیش باید قطع میشد که حالا قطع نشده. مشکلی که اینجا وجود داره اینه که بعضی خیال میکنن که حالا اگر مثلا از دنیا رفتن اون طرف وضعشون خوب میشه.
بله.
میگن که حالا ما اینجا که گرفتاریم، اینجا که پول نداریم، اینجا که چنین چنانیم، مریضیم، یا هر مشکلی که داره، بریم اون طرف. نه، اینجا از چاله در اومدن به شاه افتادنه. حداقل اینجا شما تو جهنم نیستید در هر شرایطی که باشید. عذاب تو عالم برزخ هزاران بلکه میلیون ها بار شدیدتر از دنیاست. یعنی شما همه شکنجه های دنیا رو جمع کنید،
بله،
به اندازه 1000 یکی از عذابهای عالم برزخ و نه قیامت.
بله.
نمیشه و این عذاب ادامه داره. باز روز قیامت اون
شدیدتر میشه،
اون شدیدتر میشه، باز تو جهنم خلد خیلی بدتر میشه.
بله.
بنابراین اینجوری نیست که انسان بخواد خودشو بکشه بعد راحت بشه. نه، راحت نمیشه. تازه گرفتاری شروع میشه. چه گرفتاری؟ عرض کردم همه دردها و رنجها و گرفتاریها و عذابها و شکنجههای دنیا رو جمع کنید، رو هم بریزید.
بله.
بعد مقایسه کنید با اون طرف، میبینید همه اینها به اندازه 1000 اون طرف نمیشه. چون جهان اون عالم خیلی بزرگه، خیلی وسیعه، شدت وجودش هزاران بار از دنیا بیشتره، عالم و رنج‌هاش هم هزاران بار شدیدتر از دنیاست، چنان که لذت‌ها و برخورداری‌ها و نعمت‌هاش هم هزاران بار از دنیا شدیدتر و عالی‌تره. پس این تصور، تصور باطلی است.
بله.
بکشیم خودمون راحت بشیم. راحت نمیشه که.
بله.
اول بدبختیته. اما عرض کردم راهش اینه که انسان کاری کنه که حالا شهیدانه زندگی بکنه. آخر شهید از دنیا خواهد رفت اگر عباداتش رو خوب انجام بده، اگر وظیفه‌اش رو درست انجام بده. حتی مثلا ما داریم کسی که در نماز واجبش سوره تکاثر بخونه، تو بعضی از نقل‌ها رو باید داریم، ثواب 100 تا شهید بهش میدن. مثلا بمونه سوره تکاثر بخونه. آقا اومد خدمت امام صادق گفت اجازه میدید که من آرزوی مرگ بکنم؟ حالا این دیگه فقط در حد آرزو بود دیگه.
بله.
امام فرمود نه، زنده باشی و طاعت انجام بدی بهتر است از این که بمیری و نه طاعت داشته باشی نه گناه.
بله.
پس بمان و
عبادت خدا
رو انجام بده. آقا فرمود که دوست نداشتم در کودکی میمردم میرفتم به بهشت ولی پروردگارمو نمیشناختم.
بله.
چون کودکی میره صاف میره تو بهشت دیگه.
بله.
من اونو دوست نداشتم، باید تو دنیا بودم، زندگی میکردم. این برادر عزیز ما از همین رادیو از جاهای دیگه، شما خدا رو بشناسید، خودتون رو بشناسید، معاد رو بشناسید، اطلاعاتون رو زیاد کنید و خواهید دید که نه، دنیا انقدر هم که شما فکر میکنید جای بدی نیست. البته از یک نظر دنیا از همه عوالم هستی بالاتر و بهتره، چون در دنیا چیزهایی پیدا میشه که شما هیچ جدی پیدا نمیکنید.
بله.
شما انفاق در جای دیگه پیدا نمیکنید، نه تو برزخ نه در خیانت، هیچ جا نماز هیچ جا پیدا نمیکنید، روزه فقط مال دنیاست، جهاد اینجاست. از اینجا شما رفتید دیگه تو هیچ عالم این چیزا پیدا نمیشه. هیچ این عالمی رو انسان بخواد این سادگی از دست بده، عالمی که انسان یک عمل کوچیک انجام بده، اگر با 2 رکعت نماز مقبول وارد صحنه محشر بشه اهل بهشته. دیگه دو رکعت 5 دقیقه مثلا فرض کنید نماز. و یه چنین عالمی که انقدر ظرفیت داره که انسان این کارهای خوب انجام بده میخواد مفت از دست بده. خلاص این که حالا اون پیامدهای خودکشی که گفتم کشتن یک انسانی بیگناه هست، قرآن فرماید که و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزا و جهنم خالدن پیال در سوی مارکه نسا هست، تو جهنم جاودانه خواهد ماند، یک عذاب بسیار دردناک براش خواهد بود، دو و همینطور تا آخر آیه. و این شخصی که داره خودشو میکشه داره یک مؤمن بیگناه رو میکشه،
درسته،
بدون تردید.
بله.
یک نفر رو بکشه چیه؟ همه عالم رو کشته. برای گناه خیلی بزرگ هست و عرض کردم که امام باقر فرمودن مؤمن به هر بلایی ممکنه مبتلا بشه ولی خودشو نمیکشه.
بله.
یعنی اگه کسی خودشو کشت ایمانش از دست داده و این خیلی خطرناکه.
بله
بله.
من این مطلب به ذهنم اومد که بخوام این مسئله رو بزنم که کسی اگه بخواد خودکشی بکنه، حالا زمینش چی بوده، منشأش چی هست، مشکلات و فشارهای روحی هست، اجتماعی هست، یا بحثای اقتصادی هست، اگر هرچی، مخواستم این تعبیر رو بگم که از چاله در اومدن و به چاه افتادنه، ولی دیدم تعبیر بسیار تعبیر کوچیکه، از چاله هم نیست، اونورا چاه نیست، خیلی فراتر از چاهه. باید دیده علت و منشأ این که این تفکر اومده چی هست؟
واقعا اینه که اون علت و اون از کنم که دلیلی که اینها به خاطر اون دلیل خودشون میکشن، اون دلیل معیوبه.
بله.
اون دلیل خیال میکنن که اگر خودشون رو بکشن وضع بهتری خواهند داشت، در حالی که اینجوری قطعا نیست. اصلا خود این که انسان همون که شوهرم خیالشون ذکر بگه دعا اینا کنه، خود آرزوی مرگ کراهت داره.
بله.
روایات متعدد داریم، یکیش من از امام صادق نقل کردم، از پیغمبر داریم، از امام مجتبی داریم، از امام کاظم داریم، روایات زیاد داریم که این راه درستی نیست. تازه انسان آرزوی مرگ کنه، نه اینکه بخواد خودش بکشه. همین که مثلا فرض کنیم که بگه خود مرگ منو برسون، همین کراهت داره.
بله.
دیگه جای دعا نیست که انسان دعا کنه که یک مکروهی براش به وجود بیاد. دعا میکنن که یک خیری باید بهشون برسه دیگه، نه که دعا کنیم به شری به ما برسه. بره.
و خیلی از این موارد هم استاد، افرادی که همچین تصوری دارن، اگر تو این دنیا خودکشی آنی نباشه، قبل از اینکه وارد به اون عالم بشن و اونجا پشیمون بشن، همینجا اگر چند روزی طول بکشه مرگشون، همینجا حسرت میخورن و پشیمون میشن که از این عملی که انجام دادن و اقدامی که کردن، از همین اقدامشون پشیمون میشن. بسیار ممنون و متشکر هستم از حضرت عالی. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. بسیار تشکر میکنم با ما همراه هستید در این برنامه. شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف 329-551 و 329-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 آماده دریافت سوالات شما عزیزان هست. همچنین شماره پیامک 30553 برای سوالات پیامکی شما عزیزان اختصاص داده شده.
پاسخهای کوتاه.
مثلا از استاد محمدی بسنگ ما چرا این همه اهل بیت دوست داریم، حتی کمکشون هم احساس میکنم تو زندگی، ولی با خیلی دوستم اهل بیت به خواب ببینم. مثلا حضرت زینب من خیلی دوستش دارم، دوست دارم ببینمشون. چه کار کنم اهل بیت به خواب ببینم؟ به خوابم بیان تا اونجا هم که بتونم. اهل گناهم نیستم، غیبتی تو اومدی نمازم اول وقت میکنم، کار خیرم زیاد انجام میدم، کارم میکنم، اونتا که خیلی دوست دارم اهل بیت به خواب ببینم. من نجمی هستم، عراق شهر ساروق.
دستور عملی در مفاتی هست برای اینکه انسان که میخواد خواب ببینه رو ببینه. شما اون دستورالعمل انجام بدید و اگر نشد تکرار کنید، انشاءالله چی میخواید رو در خواب خواهید دید.
حالا من نابینا هستم، میخواستم ببینم وقتی که از دنیا میرم چه نعمتهای خدا به من میده بابت این نابینایی. خیلی ممنون میشم اگر استاد جواب بده. امیر درخشان هستم شیراز.
خدا اونچنان عوضی به شما میده که همه بیناها آرزو میکنن کاش جای شما بودن. تمام این مشکلاتی که شما داشتید و تمام این گرفتارهایی که به خاطر نابینایی براتون پیش اومده، همه اینها رو خداوند اونجا عوض خواهد داد. زمین که تکلیف شما مثل بقیه مردم نیست، خیلی از جاها تکالیفی برای بیناها وجود داره، برای شما وجود نداره. خیلی از گناه ها برای کسانی که چشم دارن وجود داره، برایشون گناه ها وجود نداره. خلاصه مزایایی دارید شما که دیگران ندارن از اون طرف، و بهترینش همینه که اون طرف خداوند عوض خواهد داد به خاطر این مشکلی که شما دارید. انشاءالله که خداوند شما رو با اهل بیت محشور کنه.
اونطوری که انسان از خاک آفرید خداوند، آیا حیوانات هم همینجور روز اول بسن این حیوان اون حیوانو از چه خلق کرده بود؟ اینو خواستم بدونیم استاد.
بله، همه حیوانات رو هم خدا خلق کرده، منتها یه روندی طی شده. یعنی مثلا موجود تکسلولی بوده، بعد پرسلولی همینطور اومده تا به موجودات مثلا پستاندار و خونگرم اینها منتهی شده، که یکی از اونهایی که خداوند خلق کرده قبل از این آدم، هفت نسل آدم بودن که اونها منقرض شدن. این آدم رو خداوند به شکل خاص از همین خاک خلق کرده و بعد هم از روح خودش درش دمیده و شده این آدم موجود.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش سوالات کوتاه رو شنیدیم که در فرصتی جداگانه جناب استاد محمدی شارودی تشریف میارن و به این سوالات پاسخ میدن. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد محمدی که از عزیزان شنونده سوال پیامکی رو برای ما ارسال کردن با شماره 0930-2742، این سوال رو مطرح کردن که دعای 27 صحیفه سجادیه دعا برای مرزداران است. خیلی عجیبه، آخه دعای صحیفه سجادیه امام سجاد، امام حسین علیه السلام، کربلا، مرزداران آن زمان که اموی بودند، مگه از بنی امیه نبودن مرزداران؟ خب امام سجاد برای چه کسانی داشت دعا می کرده؟ من برای اینکه حفظ امانت داری بشه این عبارتی رو که ایشون پیامک فرستادن رو خوندم. سوال ایشون ظاهرن اینه که آقا زمانی که امام سجاد علیه السلام بود، زمانی ایشون حکومت دست بنی امیه بود، به تبع مرزهای کشور اسلامی هم دست بنی امیه بوده و این افرادی بودن که اموی بودن، چطور حضرت برای اینها داشت دعا میکرد؟ دعای مرزداران رو استفاده میکنه از معذر شما.
بله، اولا که خیلی از این دعاها جنبه تعلیمی داره که برای همه دوره ها باید باشه.
بله.
و ازشون استفاده بله. بشه.
بله، درست.
و دعای مرزداران بسیار دعای مهمی است که باید.
بله.
و ثانیا که گفتی همه مرزداران از بنی امیه بودن، حکومت از بنی امیه بود، ولی
بله،
خیلی از اونها به خاطر جهاد در راه خدا میرفتن اونجا و کشته میشدن. چون نبود که همه اموی باشن، همه حتی مخالف اهل بیت باشن.
درست.
نفیس بمیم که بس اسلام مطرح بود. اگر اونها شکست میخوردن، اسلام شکست خورده بود. حالا اینکه در رأسش بنی امیه هست فرقی نمیکنه. اگر فرض کنید که اینها مرز رها میکردن، روم شرقی میامد، چه بلای سر مسلمان می آوردن، چه بلای سر اسلام می آوردن. از اسلام باید دفاع کرد و امام سجاد تو این دعا داره از اسلام دفاع می کنه، نه از بنی امیه. بنی امیه حالا قاصبانی حکومتی به دست گرفتن و براشون فرقی نمی کنه، اسلام از بین بره از بین نره.
بله،
امام سجاد که دلسوز اسلام هست، نمیخواد اسلام از بین بره، و اگر این مرزها فرو بریزه اسلام از بین میره. به همین دلیلش ممن امیرالمومنین اسلام هم وقتی باش مشورت میکنن، عالی ترین مشورت ها رو میده. که خب اون زمانی که به ایران حمله کرده بودن، چند مورد، حال یکیش
بله،
وقتی خلیفه دوم با مولا مشورت کرد، حضرت مشورتی بهش داد که اگر اون نبود، اگه مثلا مطابق نظر خلیفه سوم که نظر خواهد، گفت که همه سربازا همه مرزها جمع کن ببر ایران. وقتی همه مرزها خالی شد، خود خلیفه هم رفت تو بله، جبهه، و خلیفه رو کشتن یا نکشتن، شکست خوردن. کی میخواد اینا رو دوباره تدارک بکنه؟ کی میخواد براشون
مرزهای دیگر رو حفظ کنه؟
هم مرزهای دیگه، همین که اینا نیاز به نیرو دارن، نیاز بله، به تدارکات دارن.
بله.
این پیشنهاد خلیفه سوم بود. امیرالمومنین عالی ترین پیشنهاد رو داد که باعث شکست نشه. چرا؟ چون شکست مسلمان‌ها شکست اسلام بود.
بله.
طبیعی بود که اگر مثلا فرض سربازان اون رستم فرخزاد و ایرانی ها پیروز می شدن، دیگه چیزی از اسلام باقی نمی زاشتن دیگه.
بله.
می آمدن می رفتن. تا این موارد شما نباید به حساب اون حکام بذارید، به حساب اسلام بذارید.
بله.
نکته بعدی که عرض بکنم که مرزداران رو شما فقط مرزداران مادی تلقی نکنید، از اینا مهمتر مرزداران فرهنگی هستن. این حدیث من بخش خدمت دوستان میخونم، حدیث مفصله. امام صادق علیه السلام فرمودن علما و شیعتنا مرابطون، مرابط یعنی مرزدار، فی ثقل